بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان و بزرگواران که تا این جلسه دنبال کردن این مباحث ارزشمند رو. جلسه 43 رسیدیم الحمدلله، و بخش دوم از حدیث 7 کتاب که در خصوص خشم و غضب هستش. ما با موضوع خشم و غضب در گام 1 اینطور آشنا شدیم که این از یک قوه در درون ما میجوشه که اون قوه به خودی خود بد نیست و اصلا یکی از نیازها و احتیاجات انسان هست، قوه غضبیه، و ما برداشت منفی داریم از واژه غضب. ولی اگر انسان در جای خودش و به حق غضبناک نشه و به این معنی که جدی نشه، حساس نشه، خرج غیرت نکنه در خصوص خودش، زمانش، عمرش و اهدافش، این خودش یه ضعفه و یه نقصه و یک رذیله است. و ضعف در عدم استفاده صحیح از این قوه هست. ولی اون غضبی که نابجاست و رذیله هست و معمولاً بین ما شناخته شده است، اون حالت افراط شده ی غضب هست که در جای بی جا بجوشه و خرج بشه و آسیب بزنه. علتش هم همه در واقع علتهای رذایل اخلاقی خدای نکرده در ما عدم تربیته. هر چیزی که تربیت نشه نمیتونه آثار و برکات نیکو داشته باشه. ما در خیلی موارد متاسفانه فرصت و وقت و آموزش نداشتیم برای تربیت خودمون. تربیت یعنی آموزش دادن و پرورش دادن که یک ویژگی، یک خصلت در مسیر اعتدال و در مسیر درست خودش قرار بگیره. و بدون آموزش گفتیم که امکان نداره که یک انسان همیشه متعادل و خوب رفتار کنه. خب در بخش دوم هستیم، در بیان مذمت افراد در غضب. چنانچه حال تفرید و نقص از اعتدال از صفات رذیله و موجب مفاسد بسیاری است که شمه از آن را شنیدی، همینطور حد افراط و تجاوز از حد اعتدال نیز از رذایل اخلاقی و موجب فسادهای بیشمار است. کفایت می کند در فساد آن حدیث شریف کافی عن ابی عبدالله علیه السلام. از حضرت صادق علیه السلام منقول است که فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود غضب فاسد کند ایمان را، چنانچه فاسد کند سرکه عسل را. و این تشبیه و این معنی که چه ربطی بین غضب و ایمان هست، یکی از مهمترین نکات هست که باید بهش بپردازیم و بهش فکر کنیم که یعنی چی، ربطش چیه. چه بسا باشد که انسان غضب کند و از شدت آن از دین خدا برگردد و نور ایمان را خاموش کند و ظلمت غضب و آتش آن عقاید حقه را بسوزاند، بلکه کفر جهودی پیدا کند و او را به هلاکت ابدی رساند و در وقتی تنبه پیدا کند که پشیمانی سودی ندارد. این به این معنی که یه موقعی آدمایی که خیلی زود خشمن، زود عصبانین، زود غضبناک میشن، تو بعضی موارد تو زندگی از دست کسی، مثلا از دست کسی ممکنه عصبانی به حدی بشن که به خاطر اون میزان خشم فقط حرفهای نامربوط بزنن، حرفهای بد بزنن نسبت به عقایدشون، نسبت به باورهاشون، نسبت به اعتمادشون به خدا. یعنی خشم و غضبی که مدیریت نشده انسانو به این مرحله میرسونه واقعا که حرفهای نامربوط و رفتارهای نامربوط از انسان سر بزنه، و این خب ممکنه ایمانو تباه کنه دیگه. یعنی از زور غضب آدم یه رفتاری انجام بده یا یه حرفی بزنه که فروپاشی کنه اون باورها رو درونش، چون نمیتونه مثلا خودشو کنترل کنه وقتی خیلی عصبانیه. و تواند بود که همین آتش غضب که در قلب بروز کند و آن جمره شیطان است، چنانچه حضرت باقرالعلوم علیه السلام فرماید: ان هذا الغضب جمرتون من الشیطان توقد فی قلب ابن آدم. یعنی همان این غضب برقه آتشی است از شیطان که افروخته شود در قلب پسر آدم. صورتش در آن عالم صورت آتش غضب الهی باشد، چنانچه حضرت باقرالعلوم علیه السلام فرماید در حدیث شریف کافی: در تورات نوشته است در ضمن اسراری که خدای تعالی به موسی فرمود: ای موسی، نگاه دار غضب خود را از کسی که تو را مسلط نمودم بر او، تا آنکه نگه دارم از تو غضب خودم را. این یعنی این که حالا دارن حوادث مختلف رو در رابطه با مبحث غضب میگن. خب اولش اینه که این حالتی که یه دفعه انسان گر میگیره، حرارت میگیره، امام باقر فرمودن که این چیزیه که شیطان تو قلب انسان قرار میده. ما خیلی موقع مثلا یه عصبانیتی میشه، قدیما زیاد میشنیدیم بزرگترا مثلا میگن لعنت بر شیطان، یه دفعه عصبانی میشدن میمونن یه سی بگن میگن لعنت بر شیطان، یا ببخشید از خر شیطان بیا پایین، یا مثلا این پرد پای شیطان رو تون اتفاق میدیدن. این که الان ما مستقلا احساس خشم میکنیم بدون دخالت شیاطین، این خودش خوب نیست، به خاطر اینکه وقتی بدونیم یه نیروهایی دارن انرژی میذارن که ما از حال تعادل خارج بشیم، شاید حساسیتمون بیشتر شه که خودمون رو کنترل کنیم و اختیار از دست ندیم. مورد بعدی هم که در رابطه با حدیث دیگری هست از امام باقر که از حضرت موسی نقل میکنه که در تورات این نوشته شده، که خداوند فرموده که وقتی روی شرطی هستی که برای یکی دیگه تسلط داری، خب ما معمولا که عصبانیتمون رو خرج میکنیم وقتی زورمون میرسه دیگه، هر کسی که طرف مقابلمونه به هر حال زورمون میرسه که سرش داد بزنیم و برخورد بد انجام بدیم. خداوند میفرماید که شما تو این حالت خودتو کنترل کن، غضبتو نگه دار، تا منم اون روز حساب که چه در این دنیا البته چه در دنیای بعدی، وقتی از دست تو غضبناک میشم به خاطر کارهایی که کردی و قدرت برترم نسبت به تو، من هم در واقع غضبم رو نگه دارم. یعنی درک کن، یه نوع فرصت برای درک که آدم وقتی یه کسی کار اشتباهی میکنه چجوری عصبانی میشه و به خودش حق میده عصبانی شه، سرش داد بزنه، برخورد کنه باهاش. این حق رو به خدا بدیم در رابطه با خودمون و ببینیم که خدا چقدر لطف داره و چقدر ارحم و رحیم اینه که میگذره مدام با غضبش با ما برخورد نمیکنه، در حالی که تو دنیا هر لحظه ما داریم کارهایی میکنیم که میتونه خداوند رو عصبانی کنه از دست ما. و بدان که هیچ آتشی از آتش غضب الهی دردناکتر نیست، چنانچه در حدیث وارد است که از حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام حواریین او سوال کردند چه چیز از همه اشیا سخت تر است؟ فرمود سخت ترین اشیا غضب خداست. حالا این اشیا هم به معنی چیزه، چیه که از همه چیز سخت تره؟ گفتن سخت ترین چیز خشم خداست، غضب خداست. گفتن به چه چیز حفظ کنیم خود را از آن؟ فرمود به آن که غضب نکنید. خب این نکته جالبی هست، نکته مهم و قابل تأملی هست. ببین چقدر سخت غضبتو بخوری و خداوند این کارو با ما میکنه. پس معلوم شد که غضب خدا از هر چیز سخت‌تر و شدیدتر است و آتش غضبش سوزنده‌تر است و صورت غضب در این عالم صورت آتش غضب خداست در آن عالم. و چنانچه خود غضب از قلب بروز کند، شاید آتش غضب الهی که مبدأ آن غضب و سایر رذایل قلبی است از باطن قلب بروز کند و بر ظاهر سرایت کند و از مدارک ظاهری انسان از قبیل چشم و گوش و زبان و غیر اینها شعله های سخت دردناکش بیرون آید، بلکه خود این مدارک ابوابی است. مدارک یعنی همین قوه های درک که ما داریم، حواسی که داریم، ابوابی است که به جانب آن جهنم گشاده شود. این درهایی که سمت جهنم باز میشه و آتش جهنم اعمال و دوزخ جسمانی آثار بر ظاهر بدن انسان احاطه کند و رو به باطن رود. خب اینم اشاره میکنه دیگه که این غضبی که در درون انسان ایجاد میشه دیگه از باطن قلب بروز میکنه. اول توی قلب یه حرارتی ایجاد میشه، یه آتشی شعله ور میشه، بعد میزنه بیرون از در واقع این قوه هایی که ما داریم، قوه های ظاهرمون، از چشممون. مثلا میگن طرف خون جلو چشمش رو گرفته، چشمش گرد میشه، قرمز میشه، صورتش داغ میشه، دستاش بدنش داغ میشه، گوشهاش داغ میشه، قرمز میشه و میرسه به زبان، چیزهایی از اون زبان خارج میشه که در واقع تخلیه اون گر گرفتگی و حرارت قلبه و متاسفانه این نمایش اون حرارت و آتش جهنمه که در ما ظاهر میشه. پس انسان بین این دو جهنم که یکی از باطن قلب بروز کرده و نائره و شعلش از طریق ام الدماغ به ملک بدن وارد گردد و دیگری صورت قبایه اعمال و تجسم افعال است و از ظاهر رو به باطن تصاعد کند، در فشار و عذاب است. و اینجا که میگه که و آتش جهنم اعمال و دوزخ جسمانی آثار بر ظاهر بدن انسان احاطه کند و رو به باطن رود، اینجا هم به این معنی هستش که حالا این اعمال ظاهری که از ما بروز میکنه به خاطر اون حرارت و به هم ریختگی درونی و از وجود ما بیرون میزنه، از ظواهر ما، چشم و گوش و توی این حتی استیکرها ما میبینیم کسی که عصبانیه یا صورتش قرمز، اخم ها در همه نمایش خشمه، یا از بینیش داره بخار میاد، یعنی فشار شدید نمایش اون، میگن فلانی مغزش دیگه ازش دود بلند شده، یعنی نمایش اون، همون مثالی که در ابتدای حدیث بود، اون دودهای غلیظ، اون حرارت شدید که از آتش درون انسان بلند میشه، کل از بینی انسان داره خارج میشه، همه معنی اینو میفهمن. یعنی وقتی عصبانی میشه بند بند وجودشون، این حالت میزان حرارت و میزان خشم و فشار رو درک میکنن یعنی چی. حالا این رفتاری که از انسان صادر میشه در ظاهر، همین دوباره بر باطن و قلب اثر منفی میذاره. یعنی وقتی ما به واسطه اون خشم درونی یه رفتار بدی انجام میدیم، اون رفتار بد قلب ما رو سیاه‌تر و کدرتر میکنه، اون برخورد بد، اون فکر بد، اون گفتار بد، همه اینها ما رو آلوده تر میکنه. یعنی رابطه متقابل و چرخشی وجود داره. پس انسان بین این دو جهنم که یکی از باطن قلب بروز کرده و نائره و شعلش از طریق ام الدماغ به ملک بدن وارد گردد و دیگری صورت قباحه اعمال و تجسم افعال است و از ظاهر رو به باطن تصاعد کند، این در واقع همون توضیحی که عرض کردم، در فشار و عذاب است. پس در واقع اینجوری میشه، اگه این یه تیکه رو ما نگه داریم، میشه پس انسان بین این دو جهنم در فشار و عذاب است. یکی این که از باطنش میجوشه و به ملک بدنش میرسه، به ظاهر بدن میرسه و ما میبینیم، و یکی هم این که این چیزی که به ظاهر رسیده صورت ملکوتی این رفتارهای بد که ما نمیبینیم به باطن ما برمیگرده و درون ما رو سیاه آلوده و خراب میکنه. و خدای تبارک و تعالی میداند که این چه فشاری و چه زحمتی است غیر از سوختن و گداختن. تو گمان میکنی احاطه جهنم مثل این احاطه هاست که تو تصور میکنی؟ احاطه اینجا فقط به سطح ظاهر است، ولی احاطه آنجا به ظاهر و باطن و به سطوح و اعماق است. و اگر خدای نخواسته صورت غضب در انسان ملکه راسخ گردد که فصل اخیرش صورت غضب گردد، مصیبت افسون شود و صورت برزخ و قیامت صورت سبع است، یعنی حیوانات وحشی، آن هم سبعی که در این عالم نظیر ندارد، زیرا که سبعیت انسان را در این حال مقایسه با هیچ یک از حیوانات نتوان کرد. همانطور که در جانب کمال احدی از موجودات هم تراز وی این اعجوبه ده نیست در جانب نقص و اتصاف به صفات رذیله و ملکات خسیسه نیز با او هیچ یک از موجودات در میزان مقایسه نیاید. اولئک کالانعام بل هم ازل در شأن او وارد شده. فهیه کالحجارته او اشد و قسوه درباره قلوب قاسیه بشر نازل گردیده است. خب اینجا هم این نکته رو توضیح میدن که اولا جهنم این دنیا با جهنم اون دنیا متفاوته. جهنم این دنیا چیه؟ یکی از نمادهای جهنم این دنیا آتشه. آتشی که ما میبینیم میسوزونه، ببینید یه موقع ما میگیم دستم سوخت، حالا نهایت بحث سوختگی اینه که یه لایه، دو لایه، سه لایه سوختگی درجه یک، درجه دو مثلا ما داریم، ولی دیگه روح که نمیسوزه، جسم میسوزه. اون کسی که میسوزه از یه جایی به بعد مثلا دیگه از دنیا میره، تا لحظه آخر سوختن که زنده نیست، جسم میسوزه. ولی ما آیات قرآن داریم که روح میسوزه، قلب میسوزه، و ما نمیدونیم این یعنی چی. ولی شاید بشه اینجوری توضیح داد که مثلا یه اتفاقی میفته، میگیم دلم سوخت، دلم آتش گرفت، جگرم سوخت. این سوختن با آتش و حرارت این دنیا نیست، ولی یه بلایی سر انسان میاره که میگن فلانی در اوج جوانی به دلیل ناراحتی های قلبی و دنیا رفت، و اون به دلیل مشکلات و فشارهای روحی و عصبی بوده که تحمل کرده. یعنی اون سوختنی که حس میکنه تو درونش تمام این اعضا و جوارح رو از بین میبره. یعنی غیر از اون حس روحی، جسم هم آسیب میبینه به دلیل شدت فشار روح. و آیه قرآن هست که نار الله موقده التی تتل و علل افعده،
در سوره همزه میفرماید، یعنی این آتشیه که از خشم خدا افروخته شده به خاطر عمل اون آدم، و اون قلب رو میسوزونه. این حرارت تمام قلب رو، این آتش قلب رو در بر میگیره. خب یعنی چی؟ اگر قلب قرار بود بسوزه، یعنی این جسم مادی قلب بود، خب یک لحظه بود و تمام میشد. ولی این به معنی اون باطنه و ما نمیفهمیم یعنی چی، مگر یه همچین تشبیهی کنیم، همچین تصوری کنیم که ما چند بار تا الان قلبمون سوخته، یا اصطلاحاً میگیم دلمون شکسته از دست دیگران، و میتونه این بارها و بارها در این دنیا بوده باشه. یا روایت داریم که وقتی دل کسی توی این دنیا میشکنه، یه صدایی تولید میشه از اون شکستن که ما نمیشنویم، ولی اون دنیا، اون صدا برای اون کسی که دلو شکسته، امواج اون صدا اون فرد رو از درون فروپاشی میکنه. اینا جملات ترسناک و رنج آوری هست، ولی واقعیت داره. وقتی توی این دنیا خیلی ها لاابالی نسبت به عوارض و آثار کارهایی که دارن میکنن هستن، بی توجه هستن، باید لحظاتی به این چیزا ما فکر کنیم. این واقعیت هایی که تو دنیا میبینیم در آخرت به مراتب پیچیده ترش وجود داره، چون دیگه اونجا اصلا روز حسابه. حالا اینجا خداوند از بعضی ها در واقع انتقام میگیره وقتی دیگه تمام فرصت های خشم رو، بخشش و رحمت و عف رو از دست میدن، تو همین دنیا هم دچار غضب الهی میشن. ولی خب باز میگن این دنیا اصلا ظرفیتشو نداره، یعنی به دلیل محدودیت هایی که تو این دنیا از قبیل جسم و محدودیت زمان و مکان وجود داره، ولی اون دنیا که دیگه هیچ مرزی وجود نداره، همه چی خیلی پیچیده تره. ما نیازه که به این موضوعات فکر کنیم، حساسیت مطلب رو بفهمیم. حالا ما ممکنه تو زندگیمون تو بعضی مواقع، تو بعضی موارد عصبانی بشیم و سعی کنیم خودمون رو کنترل کنیم. اصطلاحاً غیظ یعنی اون حالتی که آدم تمام بندمند وجودش خشم شده، ولی کظم غیظ یعنی اینکه کنترل میکنه خودش، یعنی ازش چیزی صادر نمیشه، حرفی نمیزنه، رفتاری انجام نمیده. ولی یه موقع هست دیگه انقدر ما خودمون رو رها کردیم و اجازه میدیم واسه هر چیزی عصبانی بشیم و خشمناک بشیم و غضبناک بشیم، برخورد کنیم یا نکنیم، که میگن این دیگه ملکه وجودش شده، یعنی صورت باطنیش صورت یه موجودی شده که مدام سر در واقع هر مسئله‌ای خشم و غضب و اون خوی عذرخواهی میکنم وحشی بودن بهش دست میده، که این تو طبیعت انسان نیست، به خصوص انسان الهی. یعنی ما دو نوع حیوان داریم، حیواناتی که اهلی هستن اصطلاحاً رامن، حیواناتی که وحشیان، درندن، خوی درندگی دارن، اصلا خوی وجودشون اینجوریه. مثل گرگ مثلا، گرگ با گوسفند فرق داره، گوسفند خوی درندگی نداره ولی گرگ داره. خب اینا تو طبیعت خداوند هستن، ولی انسان میتونه درونش یا همین اصطلاح خوی درونیش شبیه حیوانات درنده شه متاسفانه، که در احادیث قبلی اینو بررسی کردیم که انسان صورت ملکوتی داره که روز قیامت با اون صورت محشور میشه، و اگر توی این دنیا انسان واقعا زندگی نکرده باشه، خوی انسانیش از دست داده باشه، متاسفانه در اون دنیا شبیه این صورت انسانیش ظاهر نمیشه، شبیه اون خویی که از خودش ساخته ظاهر میشه، و متاسفانه ممکنه شبیه حیوانات باشه. هرچند همه میشناسن اون فرد رو، بدی داستان اینجاست که همه میفهمن این کیه، یوم تبل سرائره، هیچ رازی و پنهانی دیگه اون دنیا وجود نداره. ولی غم انگیزی و وحشتناکی داستان اینه که اگر کسی این رذیله رو تو درونش گاه و بیگاه داره ولی درمان نکنه و علاج نکنه و بشه صورت ملکوتی باطنش، دیگه کاری نمیشه کرد و با این صورت محشور میشه. حالا تازه باز ما چون تو این دنیا دستمون کوتاه، یعنی محدود اطلاعاتمون، میتونیم تشبیه کنیم به حیوانات درنده، ولی در روایات هست که صورتهایی که شاید ما هرگز ندیدیم و نمیدونیم یعنی چه شکلی، ولی اون دنیا باهاش مواجه میشیم.
پس حالا اشاره آیه قرآن که میگه که اینها شبیه حیوانات میشن و حتی بدتر، این توضیح داده میشه که به دلیل اینکه انسان اختیار داره، اراده داره، میتونه انتخاب کنه چجوری تو این دنیا رفتار کنه، در واقع خودش رو خلق میکنه و میسازه در این دنیا مجدد، اون صورت باطنی و ملکوتیش رو، همونطور که میتونه به جایی برسه، یه فرشته دیگه بگه مقام من تا این سقف، بیشتر از این نمیتونم بالا بیام، یعنی از مقام فرشتگان هم بالاتر بره، همونقدر هم میتونه پایین بره. چون حیوانات، چه اهلی چه وحشی، اینها غریزی این ویژگی و این خوی رو دارن، این ارادی و با انتخاب رفتار نیست، به خاطر همین هم بهشون ایرادی نیست. ولی انسان وقتی از حیوان پست‌تر بشه، دیگه بی احترامی به حیوان میشه در واقع، اگر بگیم تو مثل حیوانی، چون حیوان اراده نداره، غریزه است رفتارش، ولی انسان با اراده خودشو به این درجه رسونده. به خاطر همین آیه قرآن میگه بلکه بدتر، چون حیوانات در هر حال طبیعت ذاتشونه، ولی انسان طبیعت ذاتش نیست و خیلی فاصله گرفته از اون چیزی که طبیعت وجودش بوده. یعنی چقدر انسان میتونسته کارهای بد، رفتارهای بد، فکرهای بد، نیات بد، گفتار بد داشته باشه که انقدر از اون طبیعت طبیعی رفتاری غریزی خودش فاصله بگیره. یعنی انسان حتی به لحاظ غریزی هم لحاظ کنیم، خیلی از کارها رو اصطلاحاً میگن حسن و قبح عقلی، تو درونش خدا اصلا گذاشته، میفهمه که این بده، این کار بده، این حرف بده، ولی انجام میده. با یه جمله خیلی عصبانی بودم، دست خودم نبود، خشم منو گرفته بود. خب اینا همه توجیه ناپذیره، به دلیل اینکه انسان یعنی به میزانی که ببینه به راحتی عصبانی میشه، به راحتی خشم میگیردش و به راحتی رفتارهای ناشایست یا گفتار ناشایست داره، این نمایش و نشان دهنده میزان لاابالی بودن خودش نسبت به خودش بوده، که تو دوره زمان
هیچ برنامه تربیتی برای خودش نداشته.
یا تشبیه بعدی که در سوره بقره هست، فهی یک الحجاره او اشد و قسوه، خود خدا باز یه مثال دیگه میزنه، میگه که اینها دلهاشون مثل سنگ میشه، حتی بدتر از سنگ. چون بحث سر این بوده که مثلا یه معجزه پیامبر خدا آورده که دیگه باید ایمان می آوردن که خدا وجود داره و ایشون حقیقتا فرستاده خداست، ولی انقدر این دلهاشون قساوت گرفته بود، سخت شده بوده به دلیل آلودگی، انقدر کدر شده بوده که میشه گفت مثل سنگ، هیچ راه نفوذی بهش نیست، یا حتی سخت‌تر از سنگ. آیه در ادامه میگه که چون بعضی از سنگ‌ها نهرها ازش میجوشه، برخی از سنگ‌ها میشکافن، از هم جدا میشن، ازشون آب بیرون میاد، بعضی از سنگ‌ها فرو میفت، از ترس خدا حرکت میکنن از جاشون. قرآن اینجوری تشبیه میکنه که این سنگی که از جای خوش میفته گاهی از ترس خداست. اما انسان میتونه اینجوری بشه، یعنی هیچی روش اثر نذاره، انقدر در واقع سخت و بی انعطاف و بی حس بشه.